أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. اینجا شیخ انصاری، شیخ مرحوم، این اجماعهایی که اینجا ادعا شده به نظرشون مهم بوده و میخواستم ایست و اجماع رو در حقیقت مسیرش رو عوض کنم، که اگر کنون که نتونیم توضیح کنیم در حقیقت ایست و اجماع اینجا کارو مشکل میکنه. ولی به نظر میاد که خلاصه این توجیه هایی که شیخ مرحوم کردن در حدث تو اینا شکلش درست نباشد. شما دیدید انتصار سید اونی که عبارتش بود ای بود و من فردت بهل امانیه ان کل طعام آلجه اهل الكتاب زمن سبت کفرهم به دلیل قاطع لا یجوز اکله ولل انتفاع به و اختلف باقی الفقها ها فی ذلک. این که محط نظر قرار داده به اصطلاح تیتر مسئله و عنوان مسئله اسم نجاست توش نیست، لا یجوز اکله ولل انتفاع به، مثلا عنوان اینه و ادعای اجماع کشی. اونی که هست ممن فردت به الامامیه، که امامیه به این معنا منفردم، گفت این من فردت به الامامیه دلالت بر اجماع نداره. این معنیش این است که این مسئله به امامیه قائلن، غیر امامیه همراه نیستن با امامیه. اجماع به این که غیر امامیه قائلن به مثلا فرض گیرید طهارت و جواز اکل و انتفاع ایمان، بالاخره تو عنوان اسم نجاست نبود و اجماع هم تو مسئله نبود. این که شیخ انصاری جواب میگه ان فان ظاهر من کلام سید المتقدم، یعنی همین کلامی که دید، ان مورد الاجماع هو نجاست ما باشره و اهل الكتاب، نه اسم نجاست تو عنوان بود نه اجماع توش بود. بله آخر کار گفت که ما در کتاب طهارت بحث کردیم راجع به نجاست، اونجا به ادعای اجماع. خب این قاعده بود شیخ مرحوم شیخ انصاری، پس اون حضرت مشاهدید اجماع اونجا رو بیش میکنه. بعد دیگه که بعدی رو تو مسئله یکی ایشون هم تو فهمیدن که تعبیرشون است که این اما حرمت و لکه در انتها فهیده به فروع هل متفرع علم نجاسه، دیده که اسم نجاست نه بوده که این مسئله. بعد دیگه لا انما اقدر اجماع حرمت و انتفاع بنده، اینجا ما اسم اجماع نداشتیم که دل اخره در کلامشه واقعا بین مسئله خب شده. برای که در این مسئله نه اجماع داشتیم نه دست به سر نجاست و تو کتاب اسئله و اکثره که بحث نجاست نیست، تو کتاب اسئله و بشیره بحث اکل و عدم اکل و انتفاع و عدم انتفاع. این راجع به اجماع سیه که خلاصه خلق بین المسئله تایی واقعا شیخ کرده. اجماع خلاف ایشون میفرماد که یه وقت در خلاف یه اجماع بر همه مسائله و معمولا اینو اول میگه بیک میکنم، میگه در اجمع امت در این و این و این وقتی اجماع بر همه. اما اگر نه یه مسئله گفت بعد دنبال یه چیزا دیگه هم یک شد متفرعات، بعد اقوالی هم ذکر از آمد، بعد گفت دلیل و نا اجماع و فرقه و اخبار و خون، این دلیل و نا اجماع و فرقه و اخبار و خون بل همه مسئله اولیه که محل خلاف بوده. خب عبارت خلاف در مسئله 28 این بود از خود من گفت که لا یجوز هم انهو جازل استثباه به، ولا یجوز اکله ولل انتفاع و به غیر الاستسقا. اینجا هم استسقا عنوان کرده که جازه، هم لا یجوز اکله ولل انتفاع و به غیر الاستسقا. وقت بعد اقوالی که ذکر میکنه میگه دبهی قال الشافعی، بعد میگه قال قوم من اصحاب حدیث لا ینتفع بهی به حاله لا بالاستسقا ولا بغیره. پس معلوم که فقط بحث استسقا نیست، بحث مطلق انتفاعه. بعدم میگه داوود و قال داوود این کان المایع السمن لم ینتفع بهی به حاله و این کان ما اداه من الاطفان لم ینجس به موت الفعرفی و یهل و اکله و شربه. خلاصه اونی که شیخ عنوان کرده فقط استسباح نیست، این که استسباح جایز است و غیرش هم جایز نیست، همچنین نیست که فقط هم استسباح، برای که اقوالی هم که ذکر میکنه مطلق انتفاع اونا مطرح کرده. و بعد که میگه دلیل و نائج ما الفرقه و اخباره ها، ما به چه مجوزی بگیم این اجماع الفرقه فقط به همون جاز الاستسباح و به میخوره، دیگه به لعل انتفاع میخوره؟ براخره یه وقت است که واقعا یه جمله میگه بعد نام متفرعاته. خب بله اون دلیل و اجماع الفرقه به همون چیش رو میخوره به اصطلاح، اما اینجا در عرض همین رو ذکر کرد جاز الاستسقا به ولا یجوز اکله ولل انتفاع به غیر الاستسقا. اقوالم که ذکر کرد مسئله انتفاع رو مطرح کردن، پس بگیم این اجماع الفرقه به استسقا فقط میخوره، به انتفاع میخوره، این خلاف ظاهره. ایشون شیخ مرحوم اصرار داره که این اجماع فقط به همون اولی میخوره، مسئله انتفاع و عدم انتفاع که مطرحه اجماع به اون میخوره، این خلاف ظاهر کلام شیخ. میگه شما یه چیز بگید، ما اینجا اشاره کردیم، بگید این که میگه اجماع الفرقه و اخبارهم، اخبارهم راجع به استصحابه و ظاهر این است که این اجماع الفرقه و اخبارهم اینا با هم دوتای دلیل یه مسئله. وقت اخباری که ما داشتیم همون اخباری بود که میگفت استسباح جایزه راجع به حرمت انتفاع که اخبار متعرض نبود. وقت هم اخبار هم مال جازل استسباحه، پس اجماع الفرقه مال همون استسباحه، نه مال حرمت انتفاع. شما میگه این جور بگی که ما در عبارت این ذکر کردیم، ولیکن ممکنه که این جور بگی که روزه گفتم حسن بگم همون روایاتی که میگفت جازد استثبابه آقایون ازش عصر فهمیدم که انهو تو ذهنشون بوده که انتفاع جایز نیست، امامم در دین انتفاعات استسباح ذکر دیگه انتفاعات دیگه رو ذکر نکرد، نگفت میشدم مثلا فرض بگیرید کشتی رو چرب کنی یا فرق اجرب یا مثلا صابون، اینا رو نگفت. پس هم اجماع هم اخبار دلیل بر این است که فقط در انتفاعات استسباح جایزه، که اخبارهم هم دلیل بر مطلق باشد، ظاهرش حق باشه. چه باشه خیلی خواستم بگم یا اسم تو استدلالام اون بود که اجماع فرقه تنها از عدم جواز انتفاع است، مگر اونی که شارع اجازه بده، شارع استسباح و اجازه داده غیرش رو اجازه نداده. اینست که ما اینجا در عبارت نوشتیم که و علی هذا فیجب دعوى الاجماع اذن الى جمیع المدعا. ما میگیم نعم از ظاهر ان مراده، یعنی مراد شیخ، من اخبارهم اخبار جواز الاستسقا، پس وقت مربوط، پس بایستی اجماع مربوط به همین باشه. اللهم الا ان یقال که اخبار مال همه است. اللهم الا ان یقال ان ظاهر هذه الاخبار حصر الانتفاع المحلل في خصوص الاستثمار كما قيل فيكون مفاد الاجماع والاخبار معا عدم جواز غيره من الانتفاع الاخر. بعد ما نشتم ولیکن نحن منعنا دلالت الاخبار علی الحصر، اخبار دلالت الحصر نداره. علی حالم ظاهر عبارت خلاف اینه که هم جانب استصباح رو مطرح قرار داده هم عدم جواز انتفاع. این که ما بگیم عنوان بحث فقط جانب استصباحه و عدم جواز انتفاع مطرح نیست، پس اجماع فقط به جادر استثبات بزنید و عدم جواز انتفاع نزنید، این خلاف ظاهره. برای که اقوالی هم سزشن مثل انتفاع و عدم انتفاع پیش مطرح بود، یکی میگفت لا جمتت آو بهی به حاله، یکی میگفت جمتت آو بهی مطلق، داود میگفت در سم لا جمتت آو بهی به حاله، در غیر جمتت آو بهی به حاله. اینا استثباء و غیر استثباء با هم یکی گرفتن یا آره یا نه. بنابراین این توجیه هم که برای عبارت خلاف تا شیخ انصاری که خواست اجماع و مسیرش رو منحرف کنه به خصوص جازن استثباء، این هم قادر خدش هست. میاد اجماع قومیه، اجماع قومیه هم منظر ما شیخ انصاری علیه رحمه باش خوب درست نشده. عبارت قومیه این بود در صفحه 28 آنهون اینجا ایده ابن زهره فرمود که مبنی بایستی که ای داشته باشه، منفعت محلله داشته باشه. وقت میگه و شرط نافی المنفعه انتکون مباعه، شرط نافی المنفعه انتکون مباعه تحفظم من المنافع المحرمه. بعد میگه و یدخل فی ذلک کل نجس لا یمکن تطهیره ادا مستثنی نونده الکلب المعلم به سه و زیت نجس ول استصباح به تحت از سما و هو اجماع الطائفه، استصباح به تحت از سما و هو اجماع الطائفه. شیخ انصاری در مقام جواب اینجور داره، ببینید میگه و اما اجماع السید فی الغنیه فهو فی اصل مسئلت تحریم دیء النجاسات و استثناء الکلب المعلم و زیت المتنجس. ما بحثمون سر این است که آیا انتفاع به متنجسات جایزه یا نه. شیخ مرحوم میخواد بگه اجماع ابن زهره به مسئله انتفاع و عدم انتفاع نمیخوره، بلکه میخوره به این مسئله که بیع نجس جایزه حال نجس امر از متنجسه، بیع نجس حرامه یا نه، اما انتفاعات جایز است یا نه اجماع به اون میخوره. یه هر دیگه فرمسون ما اشکالی داریم اینست که تو عبارت زهره ابن زهره تحریم بیع نجاسات توش نبود، که کلمه یحرم بیع نجاسات توش نبود، گفت شرطنا در منفعت در بیع ان تکون مباحا تحفظا من المنافع المحرمه. وقت و یک خلفی ذالک کل نجس، یعنی یک خلو دسته چی؟ یعنی یک خلو در اون که منافع محرمه هست کل نجس. پس اون که مصرح و دهر در سلام ابن زهره این که نجاسات از مصادیق ما یحرم الانتفاع به، مصرح به اینه، این که یحرم به اون نجس این از فروعه و این مصرح به نیست. درست بحث در بیه دیده شرایط به اون زهر زیتی شده، ولی این مسئله حرمت دیه نجس به عنوان حرمت دیه نجس تو ذهن ابن زهره نبوده. نجاست و موضوع مستقل نمیگرفته برای مانعیت از دی. اصلا اونی که تو ذهنش بوده این بوده که مبی باید منفعت مباحت داشته باشه و از منفعتش حرام باشه جایز نیست. وقت بعد میگه نجاست هم از نفس منفعتش محرم است. نجاست و یک پلو بیرون این که یحرم بیع النجس تو تعبیرش نیست. قدما بعضی هم گفتن نجس بیعش جایز نیست، یعنی خود نجاست رو عنوان مستقل مانع مستقل میگرفتن برای منع بیع. اما ابن زهره اینو قبول نداره و ما تا حالا تقریبا ما هم حتی قبول کردیم. ما میگفتیم نجس اگه بیعش جایز نیست به خاطر اینه که منفعت محلله نداره. حالا ابن زهره در کلامش تصریح به این معنا که یحرم بیع النجاسات الا قلب زید نداره، تا شما بگوی اجماع به این میخوره، اجماع باید به اونی که در کلامش تصریح شده بخوره. در کلامش تعبیرش این بود و شرط نافل منفعه انتسونه مباهه هر روزم من المنافع المحرمه وقت و ید خلفی ذالک کل و نجس انتفن تحجیر رو گمسه، یعنی ید خلفی ما لاید منفعت محرمه داره، ید خلو در اونی که منفعت محرمه داره کل و نجس. پس قائلش به این که نجس منفعت محرمه داره، بنابراین اجماع باید همی بخوره. حالا اینجا شیخ مرحوم پس عبارتش این بود، میگه که و اما اجماع السید فلغنی فهوت یه اصل مسئلت تحریم بیع النجاسات و استثناء کرد. ما اینجا نوشتیم اقولو ان استثناء الکلب و زیت النجس معا دلیل علی انه اراد بالنجس فی کلامه الاعم من النجس الذاتی و الاراضی. این که خب دلوقت وقتی استثناء میکنه کلب و زیتو، کلب نجس ذاتیه، زیت نجس عرضی، پس نجاسات چون به اهم و المصنف ارجع الاجماع فی کلامه یعنی در کلامه بزوره ادامه مسئله که تحریم بیع نجاسات ولی استثناء ولیکن نهو خلاف الظاهر. چرا؟ از لیس فی عبارت الغنیه اسم من تحریم بیع نجس به عنوان نجس به حرام هم چیزی نداشت که شما استثنا شما بگی اجماع به او برمی‌گرده. و انما المصرف به اونی که تصریح کرد این بود، مصرف به دخول نجس فی ما یحرم الانتفاع به، تعبیرش بود و یدخل فی ذلک یعنی در ما یحرم الانتفاع به، یا اجماع به او برمی‌گرده یا به این که اصل این که منفعت داد مباحه باشه، یا به استثناء این برمیگرده، یا به استثناء اخیر برمیگرده. از بابی که بیگ گفتون یا به همه برمیگرده استثناء تو معالم خون بید استثناء عقیب جمع یا به همه برمیگرده یا به آخری. اینجا ممکن است که بگید اجماع به همه اولی خوره که گفتیم وشترت ما انتکون المنفعت و بباها ازدابه که تیش اونه. ممکنه تن بگوی که نه به اونی خوره، به اینم که یه رومال انتفاع میخوره، میشه دن بخوره به همین استثناء کلب معلم و زی، میشه دن شما بگوی نه بابا به آخری میخوره که زیت متنزد، میشه دن بگوی نه به اون تحت سمایش میخوره که این که میگیم تحت از سما اجماعیه. علایی حالم اجماعش یه قدری گیر داره، تردید توش هست، نمیتونیم صاف بگیم میخوره به اون مسئله حرمت انتفاع به طور کلی. این رو این شیخ انصاری میفهمه درست بود، اما این که ایشون میگه اجماع میخوره به تحریم دوی نجس این درست نیست، برای اینکه در عبارت ایشون تحریم بیع نجس مطرح نبود.
او بعد تکرار خط بعدش یه چیزی غیرزونه اصلا میفهمم و این میخوره و 4-5 خط بعد مسئله دیگه اصلا هیچ به این میخوره. ما صحبت اینجا حالا داریم این عبارتی که داره تحریم به یه عبادش کس مطرح نبود فشبه اون اجماع به این میخوره میفهمم اما تکرار خط بعد ابن زهره مسئله دیگه استدلال میکنه اشکا حدیث نقل میکنه بعد میگه وهذا یدور الله علی جواز بیعه این که میگه یدور الانتفاعه میگه جواز انتفاع دلیل در حال جواز بیعه یه استدلال دیگه معروف به این ندیدم اونه علی حالم این که شیخ انصاری ادعا میکنه که اجماع ابن زهره میخوره به تحریم بیعه نجس نه به مسئله تحریم انتفاع. این جوابش اینه که تحریم بیع نجس در بالاتونشون نبود اصلا. ما تا حالا جردر ابن زهره میذاشتیم که ابن زهره بیع نجس به عنوان بیع نجس قائل نیست، یعنی نجاست رو مانع مستقل نمیدونه. اونی که ابن زهره قائله میگه منفعت با این مباحه منافع محرمه جایز نیست، وقت نجس چون منفعتش حرامه پس بیعش جایز نیست. پس تحریم بیع نجس تو عبارتش نیست فکر ما اجماعی به او بزنیم. ظاهرم هم همه معلوم شده بالاخره این ما قبوله. ما گفتیم نجاست مانع مستقل نیست، ما گفتیم نونه مستقل نیست. یک شعبه حرفان من میگفتیم ابن زهره معلومه اونجه بله. حالا اینجا شیخ مرحوم میخواد گردن ابن زهره بذاره که اینشون گفته بینجس حرامه و اجماعو به این بزنه. ما میگم اصلا در کلامیشون همچی چیزی نیست که شما اجماعو بشتزنی. بله اجماع ابن زهره مردد معلوم نیست به کدوم یه چیز اجماع میکنه. دست ما میخوره به همون که اول گفت بشترت ما انتکونم من جمع دا برای که این منفعت محرمه همه که جایزی وقت نجاست هم البته یه چیز مصابی بشه. اجماع نداره این رو نمیگه چیه آخر نه آخر شد اینا رو شما داری میگوی تلفیق این دوتا برای شیخ انصاری یک کلمه بروی یک کلمه اشاره نکرد بابا میگن شیخ انصاری یک کلمه اشاره نکرد کسی کتاب تهارت ادعای اجماع داره پس او اجماع اونجا رو بیاریم اینجا اینو نگو گفت اجماع سید بر اینه اینجا اجماع نداره یه مسئله یه اجماع داره که اصلا عنوان نکردی خلق هست مسلمم بگی نگو حالا اینجا عبارتی شیخ انصاری رو میخونیم و کزال میگه و کزال اکی لایون شد عبارت ابن زهره پس بگه من عبارت شیخ رو بخونم میگه و هم ما اجماع سید فلغونیه فخواست یه اصل مسئله تحریم بیع نجاسا و استثناء الکلب المعلم و زیت المتنجه ما به این اشکاته لا فی ما ذکره من انه حرمت بیع المتنجه من حیث و دخوله فی ما یحرم الانتفاع به نه هم هم ما آدم بذاره فتوا خودشه اما اجماع برشی میگه و دل جمله فلا ینکر ظهور کلام سید فی حرمت الانتفاع به نزف ذاتی و العرضی خود ابن زهره میگه که انتفاع ذاتی لیکن دعواه الاجماع علا ذاتش بعیدتون از مدلول کلامهی جدن دسته که نه بعید نیست بعید نیست این رو خورد اصلا و چه ذاتش لا ینکر و کون و سید و شیخ قائلن به حرمت الانتفاع بالمتنجه اما هو ظاهر المفید و صریح الحلی سید ما هو ظاهر المفید و صریح الحلی سید یعنی سید مرتضی و شیخ طوسی قائلن به حرمت انتفاع متنجس بله قائل بودن چه
اما هو ظاهر المفید، عبارت مفید رو هم در طهارت اطعمه مقنعه هم در طهارت جلوتر ما اجماله اشاره کردیم، اینجا ما نقل کردیم که اینا قائلا به حرمت انتفاع یعنی شیخ مفید هم صریح حلی یعنی ابن عدیس، عبارت ابن عدیس هم جلوتر ما نقل کردیم. ما این دو نوشتیم زیر عبارت المفید فی اطعمت المقنعه، این صفحه 582 آج ازا میگه اذا وقعت الفأرت فی الزیت و السم و العسل و اشباه ذلک و کان مایعه احرقه و این کان جامدن احرقه منه که این تسیح چی و این کان جامدن القی ما تحتها و ما ولیها من جوانبها و سعمل الباقی و اوشل. بعد میگه و این وقع ذلک فی الدو اگه این مکشون روغن افتاده جاز الاستصباح به تحت السما ولم یجوز تحت الظلال ولا یجوز اکله ولل ادهان به علی حاله، ادهانم جایز نباشه خب من خواهم روغم مالی کنم بعد در تو همون بشونم، این هم میگه جایزی پس جایزی که انتفاع مطلقا جایزی. در طهارت مقنعه هم صفحه 65 ایشاف جدید جامعه مدرسی میگه دلال میاه ازا کانت فی آنیت محصوره فوقع فیها نجاستون لم یتوزع منها و وجب اغراقها و قد مرد کلمات و شیخ و الهلی من المصنف فلمت فراده، که خلاصه اعلانتاشون ظاهرش این بود که هیچ نفت انتفاعی جایز نیست. خب اینجا در شیخ انصاری میگه لیکن دعواهم الاجماع علی ذلک ممنوعتون عند المتأمل المنصف، این دوتو کدوم دوتو عبارتی بالا اینه میگه بود خب لا این کرکان و شیخ سید و شیخ قائلا به حرمت الانتفاع بالمتنجم کما هو ظاهر المفید و صریح الحلی. خب اونایی که ادعای اجماع کردن کدوم ها مراده؟ دعواهم علی اجماع، سید ادعای اجماع شکن انتصار ادعای اجماع نداشت، این که شیخ نفت کرد، این که شیخ انصاری نفت کرد، سید که تو ادعای اجماع نداشت، شیخ ادعای اجماع داشت در خلاف حلی هم ادعای اجماع داشت. پس این دعواهم ها رو میگه زمین رو برگردونیم به حلی و شیخ، وقت درست میشه. اما اگه بخوای به سید و شیخ برگردونی سید داره اجماع نداره، بله یعنی این من فرادت اهل امامیه که ظاهر اجماع نداره، نه این که نه سید معتزا لا یون کرکون ابن زهره تموم که درجه وسط آلک لا یون کون و سید و شیخ ایز آیدن سید و بزر و شیخ قائلا به حرمت الانتفاع المتنظر کما هو ظاهر المفید و صریح الحلی، و مفید هم که در اجماع نداشت، حلی فقط این رو داشت که بلا خلافه. نگرین که به قوله ایشون این دعواه ما رو برگردونیم به سید و شیخ، وقت میگیم شیخ دائمه داشت، سیدم هم همی که میگفت من منفردت ای به الامامیه ایشون اسمی که بوده شد اجماع رسود اجماع نبود. حالا ایشون بیدید بله اینجا من رو بیشم لم عدد تو کلام المفید در اول اجماع فرد ظاهر رضو و زمیر تصمیه الی شیخ بلهندی فعلن شیخ ادعا فرخلاف اجماع الفرق و اخباره هم بلهندی ادعا عدم الخلاف فی ان الاستثباهی تحت الظلال معذور هم کما مر رئیس فران، یا بگیم که نه مراد سید شیخ مطاق سید اونجا که نظر خود شیخ انصاری بود و جیش اون میگه. خب حالا بگیم این مهمی در میگه ثم علا تقدیر تسلیم دعوا امال اجماعا، میگه برفر ادعای اجماع بکنن لا ریب که این اجماعات موهومه به واسطه که متأخرین فتوا به من بدوازه انتفاع. اینجا ما اشکال کردیم که اگه فرض کردیم قدما اجماعهای محکم دارن، همه قدما اتفاق کردن برای مسئله ای، مخالفت متأخرین ضرر نمیزنه، مثل شهرت میمونه. شهرت قدمایان حجت و متأخرین مخالفت زرن. برای اینکه متقدمی بناشون بر اصول متلقات بودست و چیزایی که یدن به ید از معصومین تلقی میشده، متأخرین اجتهاداتشون مبنی بر استنباطات ظنیه و این حدیث رو به او بزنیم و اینو به او تخصیص بزنیم و اونو به او تقلیل بزنیم و این حرفها خیلی در کلمات قدما نبوده. اونا اگر در یه مسئله ای همه توافق داشته باشن و ما میدونیم اونا آدمایی هستن که به استحسانات و به استدلالات ظنی اعتماد ندارن، بسا وشوع پیدا کنیم که از معصومین تلقی کردن. پس این نمیشه بگوی اجماعات قدما برپس که ثابت باشه به واسطه مخالفت متأخرین موهوم میشه. اگه خود اونا شکون مخالف خونی باشه معلوم که اصول متلقات نیست. اما اگر اونا اجماع کسند شهرت نظر باشه یه نظر مخالفت کرده اون که مروع الله بزرگی نظرش این بود، میفرمود اگر در این کتبی که وضع شده برای نقل اصول متلقا مثل مقنع صدوق، هدایه صدوق، نهایه شیخ، مقنع مفید یه کدوم از یه فتوا داشته باشه ما میفهمیم یه نفسی در طرف ای بوده، منتها اگه مجموعشون گفته باشن اطمینان پیدا میکنیم که نفس معتبر بوده به حجت. بنابراین اگر فرض کردیم اجماع قدما ثابت بشه در یه مسئله ای مخالفت متأخرین ضرر نمیزنه، ولیکن ما احتمال میدیم که این اجماعات مبنی بر همون استدلالاتی که خودشون کردن، لابلای استدلال هم کردن، روایات رو ذکر کردن، احتمال به مدرکی باشه. و به خصوص اجماعات این سفر کتاب که این سفر کتاب از قدیم بهشون میگفتن اجماع دونی، انتصار سید مرتضی و خلاف شیخ طوسی و قله ابن زهره، اینا سه تا کتاب جنجیه. مسئله رو عنوان می‌کردن که اهل سنت اینجور میگن، بعد خودشون یه نظری رو میگفتن، بعد میگفتن در این دنیا اجماع اصطاعده یا اجماع اصطاعده اخبار رو. اصلا مسائلی که بین شیعه و سنی محل خلافه و جنگ درش هست اینجور مسائل عنوان شده و ادعای اجماع برای شده و این اجماعات اینو جنش اومده. غالبا همیشه که ما اینجا اشاره کردیم اجماع رو اصل مبنا، نه اجماع رو مسئله شخص خاص. یه مسئله عنوان اهل سنت مثلا فرض کنید نجاست طهاره، اهل سنت یعنی اهل کتاب باشن خواستار باشن، شیعه میگفتن نخیر نجاستن، شیعه که میگفتن یه روالاتی از اهل بیت داشتن. در اینا آقایی مثل این سه تو بزرگ جواب نمیخواستن در هر مسئله ای بیان بگن بابا جون شما سنی ها از باب این که اطرت و قبول ندارید و فتوار دادید، ما چون معتقد به اطرت پیغمبریم و اونا رو در عرض کتاب قولشون رو حجت میدونیم، از باب که پیغمبر فرمود مثلا از این کتاب سقله اینو بین شما میذارم کتاب الله و اطرت اهل بیتی، اطرت و معصوم نیست، حجت نیست قول اونا. بنابراین چون اطرت اینو گفتن ما اتفاق در این مسئله اینه، اتفاق بر نجاست نیست که همه فتوا به نجاست داده باشن، اتفاق ما شیعه داریم بر این که قول اهل بیت حجته. در مسئله ما اعتبار این که از اهل بیت روایات رسیده سرازن استثباه و به میخواییم بگیم این اخبار ما از اهل بیت داریم حجت، پس عمل میکنیم. این اجماع الفرقه و اخبارهم و اخبارهم در حقیقت بیان همه اجماع الفرقه در مسائل که بررسی میکنیم، نه اینکه خود این مسئله خاص
معنون باشد و همه اجماع کرده باشد. اجماع بر مسئله که مطرح شده بر خود شخص مسئله نیست، بلکه میخواسته سید مرتضی بگه شماها ابو حنیفه شافعی شما که این فتوا میده، معلوم شد اهل بیت رو قبول نداری، ما اهل بیت رو قبول داریم، حجت هم قولشون پیش ما معصوم، اجماع شیعه در اینه که اینا قولشون حجته. این هم اخبارشون، اخبار دارن. دیدم در هر مسئله یکی بگم که نخیر امام صادق این جور گفت، اون هم میگه ما امام صادق قبول ندارم. بعد رفت جنگ شیعه و سنی شروع بشه، میخواستن جنگ شیعه و سنی در هر مسئله این مطرح نشه، گفتن اجماع شیعه بر این معنا. و این هم برای تو دهنی اونا، چون اونا میگفتن یکی از حجت اجماعه، اینا میگن خب ما به اجماع داریم، اما ما اجماع رو مستقل قائل نیستیم، ما اجماعی که کشف از قول معصومون بکنه، مبتنی بر قول معصومین باشه. پس در مسائلی که شیخ مرحوم میگه اجماع الفرقه و اخبار رو، در حقیقت معنیش اونه که ما در این مسئله اخبار ذهن و بیت داریم و اجماع شیعه در این است که اخبار اهل بیت قدرته، اجبار حدیث زغلن یاد حتی اجماع داریم بر این معنی. برای این که در هر مسئله ای جدا جدا جنگ امامت و تشیع مطرح نشه، یه تعبیر اجماع کردن و اون خواستن همون تعبیری که اهل سنت دارن که اجماع و حجت میدونستن، بگن بله ما اجماع و حجت میدونیم، اما اجماعی که متکیه به قول اهل بیت باشد. پس دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم، یعنی دلیلنا اخبار اهل بیت، و نحن مجمعون بر این که اخبار اهل بیت حجته. پس این اجماعات اجماع در خصوص مسئله نیست که بیان بگم اجماع شیعه علاوه بر اخبار، اجماع منعقد شده بر این که یجوز الانتفاع یا لا یجوز الانتفاع، یجوز الاستثباء یا لا یجوز الاستثباء. نه، ما در مسئله اخبار داریم و اجماع فرقان بر این است که اخبار اهل بیت حجت، خلافاً به شما که اخبار اهل بیت حجت نمی‌دونید. این رو میگن اجماع علال قاعده. پس یه قواعد دیگه ای را، یه قاعده کلی رو شیعه قبول دارن، اون وقت اجماع معنیش نیست، یعنی اجماع داریم بر اون قاعده کلی و اون قاعده کلی دلالت بر این معنا داره. اگر اجماع در خصوص مسئله به الفاظه ها باشد، یعنی همه همین مسئله رو عنوان کرده باشن، اینجا وقت اجماع در خصوص مسئله میشه و این کشف از قول معصومون میکنه. اما اگر نه، میگن ما اجماع داریم به اینکه اخبار اهل بیت حجته، این هم خبر رو بعد ما خبره که میگه میگن اینو خبره دلالت نداره. مثلا تغییر اخبار استثباء، بسا یک کسی شیخ طوسی ازش استفاده کرده باشه که استثباء بس جایزه و غیرش جایز نیست، ازش انحصار فهمیده باشه، ما ازش انحصار نمیفهمیم، بنابراین هم اجماع الفرقه هم خراب میشه، هم اخبار هم خراب میشه. اجماع الفرقه یعنی هم اخبار هم یعنی اخبار استثناء، اخبار استثناء هم دلالت کردن که استثناء جایزه، دلالت در نفی غیر نداره. پس چرا استثناء هم گفت غیرش رو نگفت؟ اجبار این که گفتیم بعد از اصل منفعت ظاهر استثناء بوده، اینو گفته. و رضا پیغمبر اکرم هم فرمود لا تاکلوه وسوسه بوده، یه ذره دیگه مگهش نه هم میکنه فرموده وسوسه بوده، اما لا تاکلوه. بنابراین چون اجماعات بر خصوص مسئله نیست، این حجت نیست. نوع اجماعاتی که در خلاف و انتظار و خونگه هست، اینا اجماعات علال قاعده و اجماع بر اصل حجیت کلام اهل بیت در مقابل ابو حنیفه و شافعی، اینا که مسئله رو انوان کردن. این ستا کتاب جنگیه، کتاب اختلاف بین شیعه و سنه اجماعاتش اجماع بر حجیت قول اثرت، بنابراین ما اجماع در مسئله نداریم. صلی الله علی محمد و آله و سلم.